بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. در بیان مقدماتی بودیم برای مسائل مستحدثه. تا جلسه قبلی 9 تا مقدمه بیان شد، در این جلسه به مقدمه 10 میریم. این در بحث مسافره و بحث اصلی تو باب نماز مسافر مطرح میشه، اما اجمال کلام اینه اونایی که در مسافرت قصد سفر میکنن، یعنی میخوان به جایی برن از 22.5 کیلومتر بیشتر باشه، ایضاً به حمد الله توجه دارن ما یه حد ترخص داریم، یه حد سفر داریم. اونایی که اراده مسافرت ندارن، میخوان اطراف شهر خودشون دور بزنن، اینا تا قبل از 22.5 کیلومتری هر کجا برن نمازشون تمامه، روزه هم باید بگیرن. میخوان 10 کیلومتری برن، 15 کیلومتر برن، 20 کیلومتر برن. این قصد سفر نداره، قصد این که میخوان اطراف شهر یه دوری مثلا بزنه. اگر اراده سفر کرده باشن، بخوان به مسافرتی برن که نماز میشکنه، اینجا تا قبل از حد ترخص نماز کامله، روزه هم باید داشته باشن. اگه محرم از اونه نمیتونه در محدوده حد ترخص افطار بکنه، این باعثی صعب کنه از حد ترخص بیرون بره. وقتی رفت بیرون دیگه حالا نماز میشکنه، روزه هم دیگه اعتبار نداره. ترخص به این میگن در آخر خانه های شهر. اگه انسانی به طور معمولی اذان بگه، اذانش تا کجا میاد؟ از اونجا به بعد از حد ترخص بیرون میره، یا از شهر اونقدر فاصله میگیره که دیوارهاش دیگه پیدا نباشه، از اون زمان به بعد دیگه از ترخص بیرون میره. علی حالت اونا که میخوان به مسافرت برن، یک بار میان با حالت پیاده حرکت میکنن. در حالت پیاده یک زمانی رو میبره تا این به حد اون سفر دست پیدا بکنه، از ترخص مثلا بیرون بره. یه بار نه با ماشین میخواد این راه رو طی بکنه، مسلم زمان خیلی کمتری میبره تا بخواد این مقصود حاصل بشه. حالا ملاک در قصر صلات چیه؟ آیا گذشت زمانی است این زمان باید بگذره یا نه عبور مسافتی است این مقدار باید مسافت طی بشه تا نماز بشکنه؟ اگر ملاک مزید زمان، مطالب یه جور میشه. اگر ملاک طی مسافتی، مطلب طور دیگری میشه. بالاخص اگر انسان بخواد با هواپیما به جایی بره، شاید مثلا از تهران تا قم رو هواپیما در مثلا چند دقیقه این مسیر رو طی بکنه، از نظر زمان بسیار کوتاست، مسافت طولانیه، اما با هواپیما تو زمان خیلی کمی این مسافت طی میشه. فلذا باید ماهای بررسی کنیم در بحث قصر صلات یا طی اون مسافتی که نماز رو میشکنه ملاک زمانه یا ملاک طی مسافته. اگه ملاک طی مسافت باشه، ولو در زمان اندکی مسافت عظیمی بره، مسلم باز نماز میشکنه، از تهران به قم بخواد بیاد سوار هواپیما میشه، مثلا 5 دقیقه بعد قمه. خود زمان خیلی کوتاه بود، او مسافت طی شد، نماز این فرد نماز میشکنه و روزه هم باشه روزش هم میشکنه. ولذا این بحث موکول میشه به باب صلات و صلات مسافر که مناب اونجا اینکلا اونجا برسیم انشاءالله، اونجا این بحث رو مطرح میکنیم. یه عده از این افراد گفتن که اگه انسان با هواپیما به جایی بخواد بره، کوتاه زمان کوتاه بره و بیاد نماز نمیشکنه، نماز کامله، روزم باید بگیره. اونا اومدن زمان رو دخیل قرار دادن نه مسافت رو. آدم اصفهان میخواد بره، هواپیما میشه، نیم ساعت بعد 20 دقیقه بعد اصفهانه، اونجا رسید. این ادنه ای که چون زمان کوتاه بوده، در اصحانم که باشی با نماز کامله، روزم باید بگیری. اما اکثرا ملاک را مسافت قرار دادن. اون مسافت اگه طی شد چه پیاده یا سواره یا هواپیما، مسافت طی شد ازا نماز میشکنه، روزم افطار بشه. چون تو بحث مسافر اینشالله. مقدمه 11 در بحث اجتهاد عند الشیعه، باب علم اجتهاد منصد نیست، باب بازه. بلذا در این انفتاح باب اجتهاد، اگر یک موضوع بیاد جلو و موضوع بین اعلا موضوع مشخصیه، ببینید شما اگر آخر شهر وایسید، از اینجا شما اونقدر برید، اگر این آخر شهر کسی اذان بگه، صدا اذان به گوشتون نمیرسه. ساختمون ها رو میبینید، اما اون دوتا ملاک قصر صلات، اذا خفی الجدران فقصر به دخفی الازان فقصر، اونقدر اگه فاصله بگیرید که از آن بگن نشنوید، پس یک ملاک آمده ولی ملاک دوم نیاد. ملاک اذا خفی الازان فقصر، اونقدر رفتی دیگه از آن بگه شما نمیاد، ملاک آمده نماز میشکنه. خب چه بخواد موضوع معروف و موجود بین الاعلام باشه، آدم موضوع رو پیدا میکنه، بر موضوع حب جاری میکنه، جایی که نه موضوع به خصوص در بین اعلام مثل صورت اول نیست، اما تحت یک عنوان عامی قرار داره، تحت یک عنوان اطلاقی قرار داره، که میشه ما این موضوع رو تحت عنوان عام ببریم یا تحت اطلاق ببریم. عامی آمده، طرف تفحص میکنه، بگه این عام برای تخصیص نیامده، این مصداق رو تحت عنوان عام میبره، حکم عام رو مصداقش میاد. یا یک فردی رو پیدا میکنن تحت عنوان اطلاق میبرن، برای اطلاق قیدی نیامده، حکم بر اطلاق میاد، روی حکم این مصداق میاد. در بحث شیعه کار بازه، اجتهاد مفتوحه، باب علم منصد نیست، یا به خصوص موضوع یا اندراج موضوع تحت الاطلاق یا تحت العموم، خلاصه راه بازه، مشکلی پیدا نمیشه. در بین برادران اهل سنت باب اجتهاد منصده، اینه با روایات اهل بیت خیلی کار ندارن، وقتی کار نداشتن یک موضوع براشون میاد جلو، این موضوع سابقا نبود، موضوع جدیده، سابقا که نبود و حکمش حکم قبلی نمیتونه باشه، موضوع جدیده، حکم جدید میخواد. اینا که با رواد عربی کاری که نداشتن، لذا ناچار دوباره قیاس برن، دوباره استحسان برن، دنبال سد ذرایع برن، از این راه ها میتونن حکم را پیدا بکنن. ما دستمون بازه. علیه فرمودن علینا انقاء الاصول و علیکم به تفریم و قاعده را بیان میکنیم که روی قواعد مصادیق رو در بیاریم، که در اون مقدمات قبلی عرض کرده بودم عنوان اوفو بالعقود یک عنوان عامه، عقد بیمه عقدیست برای خودش، در عنوان عام قرار میگیره. بیمه سابقا نبود، موضوع جدیده، اما این موضوع قابل اندراج تحت عنوان عام عفو بالعقوده. اون حکم عام رو مصداق بیمه میاد، آن در عام گفتیم در مصداق دیگه برای ما راه بازه، چون برای ما قواعد رو بیان کردن، مصادیق رو از اون ما قواعد بیرون میکشیم. اما اهل سنت این کار رو نمیتونن بکنن، برای اینکه با روایات کار ندارن، اونا اصولی که ما داریم اونها ندارن، اونا مجبورن که بیان تحت استحسان و تحت قیاس از اینها بیان جلو، از را قیاس بیان. برای همین بعد دیگه استحسان و قیاس بیان جلو، تو خیلی از کارها میمونن، حکم رو نمیتونن در بیارن. که امام سلام الله علیه به ابو حنیفه فرمودن که شما قیاس میکنید؟ گفت آری. فرمودن که بین صلات و بین صوم کدوم مهمتره؟ گفت صلات مهمتره. چرا؟ چون خودی غنبر فرمود از صلات و عمود دادیم. آقا فرمودن که اگه صلات مهمتره، پس چرا برای زن حائض این صلات غذا نداره اما صوم غذا داره؟ این توش بود. و اما فرمودن که بین بول و منی کدوم انجسد؟ گفته منی. چرا؟ چون در منی غسل میخواد، در بول به غسل نیازی. اما فرمودن پس چرا محل خروج منی با یک بار آب کشیدن پاک میشه، در بول دو بار نیازه؟ چون تو احساسان قیاس رفتن گیر کردن. ماها دستمون بازه، اصول داریم، قواعد کلیه داریم و میتونیم مصادیق رو تحت عناوین کلیه قرار بدیم. اگر مطلق، عنوان مطلق روی این مصداق بیاد، اگر عام، عنوان عام روی مصداق بیاد. منتها اونی که بسیار بسیار مهمه اینه آدم بتونه اون قاعده اصلی رو پیدا بکنه. عمده اینه. خود عنوان مثال اگر به آفو بالعقود آگاه نباشه، نمیدونه عقد بیمه با در چه عنوانی داخلش کنن تا حکم و این بیمه هم بیاد. بنابراین اجتهاد اینجاها میاد جلو که بتونه اصول رو پیدا کنه. اگر اصول پیدا شد دیگه جریان حکم از اصول بفرو خیلی آسونه. ما در شرع مقدس اسلام یه قواعدی داریم که به قواعد فقهیه از اون تعبیر میارن. این بسیار مهمه که ما خواستیم که این طول هفته رو مثلا یه روز قواعد فقهیه بگیم، یه روز مثلا مستحضر بگیم، سه روز هم ادامه بعد دیم هفته یک روز مثلا مستحضر، خیلی جلو نمیریم، لذا این دروز کردیم. قاعده لا ضرر ولا ضرار. خب این قاعده خیلی از جاها پیاده میشه، خیلی از جاها، ضرر شخصی باشه، ضرر عمومی باشه، ضرر محسوس باشه، ضرر غیر محسوس باشه. تر به عنوان مثال میاد یه ضرره ساختمون بنا کنه چند طبقه، این چند طبقه خواهی یک زیربنای زیادی میخواد، این چند طبقه رو نگه داشته باشه. و عباس خیلی زمینه رو بکنه تا به زیر سازه میکنه. این زمین کندن ها چه بسا به خونه های مجاور ضرر وارد میکنه، زمین نشست میکنه، خونه مجاور یا ترک برمیداره یا خراب میشه. خب این لازرن میدونه رو بگیه کار میکنه، این ضرر به دیگران بکنه. یا در خیلی از معاملات این میدونه نگاه کنید به این بورس بکنید. خب چندی قبل این موضوع بعد سر خیلی ها اومد، چند تا افراد اومدن در بورس سرمایه گذاری کردن، یه چند ماه سود به اونها داده شد، بعدن یه دفعه طرف اومده هرچی داشته خونه شو فروخته، ماشین فروخته، پول کرد تو بورس گذاشته که سود از این ببره، یه ها سود ضرر کرد، هرچی داشت باد هوا شد. این باید بررسی که یکی ما فتره این مثل خیلی مردم بدبخت شدن، بیچاره شدن، هست و نیستش به باد رفته. یه دفعه چرا بورس میاد بالا، یه دفعه آنچنان میاد پایین، یه دفعه بی خانمان میکنه. یا وعده لاحرج که خیلی از جاها میاد، در صوم میاد، در صلات میاد، در حج میاد، خیلی از جاها میاد که وعده لاحرج میاد جلو. وعد احکام واجبه تا اون مردی را که حرجی نباشه، و ده حرجی شد باید الله حرج و تکلیف رو برمیداره. خب این معیزه یه نکته رو دقت کنید، من حتما یادشون هست چون گهگوی بس میامد جلال. این قاعده الله حرج قاعده امتنانیه، چهار قاعده امتنانن علی العبد، این قاعده رو آوردش. بلوان مثال ترنگ میخواد نماز بخونه، بخواد وایسه، کمرش واقعا درد میاد، پاش درد میاد. خب این قاعده لا حرج چی میگه؟ برای این انسان چون قیام در صلات حرجیه، قیام بر او واجب میه. حالا اگر انسان این درد رو تحمل کرد و ایستاد قیاما نماز خوند، این نماز چطوره؟ لا حرج میاد، اما امتنانیه. اگر ایستاد نماز خوند یقین نمازش درسته، مشکل ایجاد نمیکنه، چه امتنانیه. یا در ماه رمضونه طرف خود روزه بگیره، هوا بسیار گرمه، روزه واقعا برش حرجیه، بزرگت میفته، برد میفته، حتی اونقدر بیهار میشه تو رخت خواب میفتن. ران طرف این مشقت را تحمل کرد و روزه گرفت، روزه باطره، یه روزه درسته، باطره روزهش درسته. چرا؟ چون لاهره امتنانیه، اون تکلیف رو برمیداره نه موضوع رو برداره، ولذا روزش درسته ولی حرجی باشه، نماز علی قیامن درسته ولی حرجی باشه. این قاعده لا حرج. یا قاعده ید، قاعده ید میاد جلو. در قاعده ید اونی که روی مال ید داره، قاعده که این مال مال اوست. خب حضرت امیر سلام الله علیه یه افساری داشتن توی اسبشون، این افسار را یه یهودی گرفت حضرت، و این افسار مال من بود. قاضی گفت یعنی الان افسار در ید این یهودیه. قاضی ید میگه مالک اینه، شما میگه افسار مال منه، بینت چیه؟ ببینید این قاضی ید اینجا کار کرده. توی این مغازه هست، مغازه پر بار تو مغازه هستش، این بار مال خودشه یا با دزدی توش اومده. عادیت چی میگه؟ کل مال مال خودشه، چون ید داره، از اون بخرید مشکل ایجاد نمیکنه. و لذا برمان قاعدیت از مالک داریم بار میخریم. این قاعدیت خیلی از جاها میاد. قاعده اهم و مهم که هر کجا اهم بیاد، اهم بر ما مقدمه. خیلی از جای قاعده اهم و مهم میاد که ما در اصول گاهی به عنوان اولیه، به عنوان ثانوی تعلیم میاریم. عنوان اولیه کار میکنه، قبل آمده عنوان ثانویه، عنوان ثانویه آمد، عنوان اولیه کنار میره، الان ملاق میشه عنوان ثانویه. این عنوان اولیه و ثانویه رو به عنوان احکام در ظرف اختیار و ظرف غیر اختیار. این در غیر اختیار اصرار هم میگیره، اقرار هم میگیره، اقرار هم میگیره، همه را شامل میشه. خب اینا یه قواعد عامیه، کاربرد در بسیاری از مسائل داره. چون یک مورد خاص برامون در روایات بیان نشده، اما تاکید قاعده اگه قرار میگیره حکم واضحه برامون. یک اندکاتی را که باز بسیار بسیار مهمه اینه که باید حسابی بکن عنایت کنه، اگر اهم و مهم اومد جلو، اگر اضطرار، اجبار، اکراه اومد جلو و احکام اختیار فعلا متفی شد، این نکته بسیار مهم اینه ظرف اضطرار تا کجا باید باشه. از اونجا به بعد دیگه اضطرار میره کنار. به سال صادر ایزان به همدلا میترد تو بیابون گیر کرده، غذای حلال نداره، جانش در خطره، خود یک میته مرغی افتاده، میته هسته، گوشت میته هسته، اگر نخوره میگیره. اینجا ظرف اضطرار اومد جلو. در ظرف اضطرار الان برای او اضطرار کار میکنه، اما تا چه مقداری؟ چون ظرف اضطراره تا رفع اضطرار مجازه، از اون جا به بعد دیگه مجاز نیست. 4 لقمه اگر بخوره از مرگ نجات پیدا، لقمه 5 که نمیتونه بخوره. ظرف اضطرار کار میکنه تا عنوان اضطرار باقی، هر کجا این عنوان اضطرار مرتفع شد دیگه نمیتونه. هوا بسیار سرده، یه سرمان داره میمیره، یه جا رفته یه مغازه یه خونه 4 اونجا لباس میده، لباس های گرفته به تنش کرده که سرما یخ نزنه نمیره. حالا اگه به اونسان 3 لباس بگیره از سرما دیگه نمیمیره، لباس 4 دیگه نباید بگیره، چون به 3 خطر مرتفع میشه. 3 گرفته یه خورده هوا گرمتر دیگه به 3 لباس نیازی، به 2 لباس هم میتونه لباس بعدی لباسی به صاحبش برگردونه. این تشخیصی که اضطرار تا کجا، تا کجا عنوان باقی، کجا عنوان مرتفع میشه، خود در فقه بسیار مهمه. و دیگر کارهایی را که قائد و رهبر باید انجام بده تشخیص همین موارده، تا کجا بایدی عنوان ثانویه کار بکنه و تا کجا عنوان اولیه کار میکنه. این بسیار بسیار مهمه. خب اگر ما یه جا پیدا کردیم موضوع اومد جلو، حکم بر این موضوع معلوم نیست، یه عنوان مطلق پیدا کنیم، اینو تحت عنوان مطلق بگذاریم، اونم نشد، یه عنوان عام پیدا کنیم، اینو تحت عنوان عام، اونم نشد، نه اطلاقی داریم و نه عامی داریم و نه حکم بر این موضوع خاص داریم. هر چی میگردیم پیدا نمی کنیم. پس موضوع شد الان برای ما شد بلا حاکمه، اینجا قاعده این براعت جاری میشه، براعت جاری میکنیم، چون حکم نداریم، حکم نبوده و به اقام بلا بیان میاد جلو. و دیگه بیان در موضوع نباشه عقلا قویه چاره ما رو اقام بکنه به موضوعی را که گشتیم حکمش رو پیدا نکردیم. و در چه مواردی خود براعت از اصول عملی برامون کار میکنه و باز ما بلا حکم نیست، حکم براعت در ظرف نمود دلیل این برامون الان کار میکنه. که تو اینجا حرفی نداره به نگاهی ضرر، ضرر عمده نیست، ضرر کوتاهیه. در ماه رمضان روزی میگیره به آتش شدید میفته، به زهر، اما قابل تحمل براش، های ها رو سرد میکنه با تحمل. برای همین بعضی ها که سختی دارن بعد سحر طلب یک غذا میخوره، بعد میگیره میخوابه تا ساعت 3-4 بعد از ظهر، پا میشه نماز میخونه، یه استراحت دیگه موقع افطار میشه. سختی داره، مشقت داره، اما مشقت قابل تحمله. شما فرمودی طرف زن ناراحتی کلیوی داره، اگر بخواد تو مورد آب نخونه کلیش از بین میره، این در قابل تدارک نیست. اونجا دیگه شعر ماده دیگه راضی نیست، اونجا دیگه امتنان تو کار، همون امتنان که می اگه حرد شد انجام بدی و میپذیرم، همون میفرمان اگر ذره سنگین شد نباید اقدام بکنی. اون دیگه قابل تدارک، کلی اگر خراب شد دیگه قابل تدارک نیست، اون خود شعر هم دیگه راضی نیست. این فرق داره، این تو مارمزون آتش پیدا بکنه و سخت با جام دو تا دیگه یه پارچ آب بخوره جبران میشه. او قابل جبرانه، اما اگر قابل نبود خود شعاری که برمان لا حرج و امتنانن اوورد، همون شعاری فرم اینجا رو دیگه نه نباید کار انجام بدی. هی مثال که داریم، توی بیابون گیر کردید، غذا ندارید بخورید، حفظ نفس اهمه از یک میت خوردن، خوردن میت مهمه ولو حرام باشه، حفظ نفس اهمه، اگر اهم در خطر قرار گرفته مهم فدای اهم میشه، باز این میت رو باید بخورید به مقداری که رفع اضطرار بشه، اضطرار مرتفع شد دیگه اهم میره کنار. مثال زیاده، معلوم شد؟ این مقدمه پت تا اینجا قضیه. ما در بحث فروعات مطلقا مشکل نداریم، یا به نفس الموضوع حکم پیدا میشه، یا تحت اطلاقات حکم پیدا میشه، یا تحت العموم حکم پیدا میشه. اگر هیچی نبود اصول عملی میاد جلو، به اصول عملی حکم رو پیدا میکنید، بعد باب اجتهاد در شیعه منصد نیست، مفتوحه، و در باب اهل سنت اونا چون این نکات رو ندارن مجبورن به استحسان و قیاس و سد ذرایه وارد بشن. مسئله مقدمه 12 هم که بحث بسیار مهمیه، آیه قرآن داره وَعْنَمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْقُرْبَى تا آخر آیه. اگر در جنگ غنیمتی به دست اومد، این غنیمت خمس داره. البته این غنیمتم فقط به جنگ مختص نیست، ولی آیه مال اوضاعی جنگیه، اما غنیمت به کسب هم میگیرن. شما معامله داشتید، کسبی داشتید، یک مازادی بلوان غنیمت کسی بد اومد جلو. اگرچه آیه در مورد جنگه، اما در واقع مورد مخصص نیست، قابل تعمیمه. حالا بلوان مثل در مسئله جنگی، حالا یه بار انسان یه درگیری پیدا میکنه با دشمن، یه اشیاء حقیقی هست، ساعت طرف یه بحثی رو کشته، یه ساعت خوب دستشه، یه پوتین خیلی عالی تو پاشه، یه کمربند خوبی داره، یه کاپشن زیبایی داره، اگه اینها رو بخواد بگیره، اینا غنیمت حقیره هست، تو جنگ به دست میاد. اگه اینها رو میگیره با اخراج خاص میتونه تملک کنه. ساعت چنده؟ این کاپشن چنده؟ خلاصه یه قیمت براش تعیین بکنه متعارف، خمس اون را بده بقیه را مالک بشه. یه بار نه، غنائم سنجینیه. مثلا یه حمله کردن 10 تا تانگ غنیمت گرفتن، یا 10 تا نفربر غنیمت گرفتن، یه هواپیما را حمله کردن، اون افراد مسلح اون حافظ هاپیما رو از کار انداختن، هاپیما رو به غنیمت گرفتن. آیا میتونه بگه که این غنیمت جنگی پس مال همین افرادی است که این کار انجام دادن؟ میشه یا نمیشه؟ اونم غنیمتوم هست، منتها غنیمتوم میگه تانگه، نفر بره، هواپیماست، یا اسلحه هایی را که بسیار سنگینه. اینا چی؟ آیا وعده اخراج خمس و تملک بعد الاخراج اینجا میاد یا اینجا نمیاد؟ خب ظاهرا ما اینجا چند تا علت بیان کردیم، چهار تا علت بیان کردیم که این غنیمتوم این موارد رو یقینا شامل نمیشه. همون اشیاء حقیر، ساعتی یا کمربندی یا پوتین یا کفش یا کافشن یا فقط اینا رو شامل میشه از غنایم عظیم جنگی مسلم. این موارد خارجه، به ما انصراف این موارد داره. انشاءالله بحث فردا. سلام محمد و آل طاهرین.